أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين ارواحنا و ارواح من سواه و فداه و لعنا على اعدائهم اجمعین. در ارتباط با مسجد عرض کردیم مسجد احکامی دارد در فقه ما، حقوقی دارد در روایات ما. مسجد جای مهمانی حضرت حق است. هر که دلش برای خدا تنگ شده باشه بخواد به خونش بره باش مانوس بشه، باید بیاد مسجد. و مسجد آمدن حضور برای زیارت خداست. این حدیث قدسی که یه قطعش رو دیروز شنیدید، خدای متعال فرمود طوبی لمن تطهر فی بیته و زارنی فی بیته. خوش به حال کسی که تو خونه خودشو تمیز میکنه با غسل، با وضو، با توبه، با استغفار، با عشق و محبت. و زارنی فی بیته، میاد تو مسجد منو زیارت کنه. میشه در مسجد آدم دلش خدا را ببینه؟ میشه در مسجد آدم با توبه خدا را پیدا کنه و میزبانی خدا را و ضیافت کریمانه حضرت حق را بچشد با اون حلاوتش؟ یکی از احکام فقهی مسجد اینه که مسجد رو حرام است با طلا مزین کنند، صورتهایی بکشند، آب طلا، طلا در تزیین مسجد به کار ببرند. این حرام است. و دیگر از مسائلی که در حرمت مسجد در فقه ما آمده است اینه که نجس کردن مسجد حرام است. و اگر مسجد نجس شد، پاک کردن اون واجب فوری است. اگر آدم اومده نماز جماعت بخونه اول وقت، ولی تا وارد شد خون دماغ شد، چند قطره خون ریخت تو مسجد، نباید بره در نماز جماعت شرکت کنه. باید بالفور اقدام کنه به شستن اونجا و بعد از آنی که تطهیر کرد اون موضع رو، اونگاه بره نماز بخونه. در صورتی که وقت برای نماز وسعت داشته باشه. اما اگه دمادم و غروب میخواد نماز بخونه، مسجدم نجس شده، میگن اونجا نماز رو مقدم بداره. و اگر کسی در حال نماز بود و دید که بچه ای آمد اونجا نجس شد، در اینجا مشهور فقهای ما میگن نمازش رو باید قطع کنه و اونجا رو تطهیر بکنه، بعد بیاد نمازش رو از نو بخواند. یه از نظر ظاهریه، از نظر باطنی هم دل ما خانه خداست. القلب حرم الله، قلب حرم خداست، بارگاه خداست. حرم خدا را حرام است آدم نجس کنه. یک استغفاری هست مال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. یکی از گرفتاران به یکی از علمای مقبول ما مراجعه کرده بود، گفته بود یک گرفتاری داریم که ولکنمون هم نیستن. او گفته بود که این دعای استغفار حضرت امیر علیه السلام رو بخوان، و او پناه برده بود به این دعای استغفار، کدام از شر اشرار نجاتش داد. در این دعای استغفار حضرت امیر علیه السلام اونجا میگیم که خدایا استغفرک به ما نجست و بهی نفسی. استغفار میکنم به چیزی که جان خودم رو نجس کردم. گناه نجاست روح است، رذایل اخلاقی، آلوده کردن، متعفن کردن دل هست که باید خانه خدا باشه و باید مراقبت داشته باشیم که خانه خدا تمیز بماند. اگه نجس شد دیگه ملائکه وارد نمیشن. ملائکه نیومدن، در توفیق به روی ما بسته میشه و عقب گرد میکنیم. روز به روز نور ایمان کاهش پیدا میکنه و آدم عاقبت به شر میشه. لذا همونطوری که پاک کردن مسجد از نظر فقهی واجب فوری است، توبه هم که پاک کردن خانه خدا، خانه باطن خداست، توبه هم واجب فوری است. اگر کسی خدای نخواسته گناهی به زبانش آمد، دروغی گفت، غیبتی در یه جای شنید، منتظر نباشید ها، همونجا بلرزید، استغفار کنید و با پروردگار متعال عهد کنیم که دیگه بر نگردیم. فرمود بترسید از این که گناهی از شما بالا برود، ملائکه نوشته باشن بالا ببرن و زیرش توبه ننوشته باشن. تا گناه واقع شد که ملائکه می نویسن، فوری زیرش باید یه توبه رو نوشت، تا انشالله خدا ما رو ول نکنه، خدا روش رو از ما بر نگردونه، آلوده نباشیم که ملائکه و ائمه اطهار از ما بدشون بیاد. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. و آل محمد و عجل فرجه. خب در مورد قیام خونین سالار شهدا و حضورشون در دشت کربلا و اون مصاف جانانه‌ای که در تاریخ بی نظیر است، در گذشته و آینده ها چون این حماسه ای رو چشم بشر ندیده، عرض کردیم که اولین نکته ای که باید در این مسئله نظر ما رو جلب بکنه، امام حسین میدونست شهید میشه، ولی از نظر ظاهری برای شهادت نیومده. چی حجت شد برای امام حسین علیه السلام که مدینه را ترک گفت، جلای وطن شد، آمد چند ماهی در مکه اتراق کرد و در مکه هم در ایام حج که حاجی ها به سوی عرفات دارن میرن، به پایان حج میرسن، آقا سید الشهدا به عرفات نرفتن، عمره داشتن، احرام حج نبسته بودن، با انجام عمره یوم الترویه مکه را به قصد کربلا ترک گفتند. اونجا البته سر قضیه را، راز قضیه را، که اگر این عللی که همش درسته، امام حسین علیه السلام برش واجب بود حکومت تشکیل بدهد و مردم کوفه نامه نوشته بودند فراوان، و این نامه ها برای حضرت امام حسین علیه السلام تکلیف الهی درست کرد که مردم اعلان آمادگی کردند زیر پرچم امام حسین علیه السلام دین خدا را یاری کنند و با استکبار و مستکبر و حکومت ظلم مبارزه کنند و اسلام را پیاده کنند. سید الشهدا بیگدار به آب نزد، نماینده فرستاد، اونم نماینده‌ای که به حق نماینده امام حسین بود. حضرت مسلم سلام خدا بر حضرت مسلم شخصیت جامع و کاملی بود. زیارتنامه حضرت مسلم همون زیارتنامه حضرت ابوالفضل، قالب عباراتش همتراز با حضرت ابوالفضل، در ابعاد مختلف یک شخصیت با کفایت شجاع کارآمد بود. وارد کوفه شد، امام حسین فرستاده بود که اوضاع را ارزیابی بکنه، اگر صداقت مردم احراز شد اون وقت به از سید الشهدا اطلاع بده، تا از سید الشهدا علیه السلام تشریف فرما بشن و حکومت دینی رو بعد از پدرشون که امام حسن هم نشد حکومت را در خارج محقق کنن، امام حسین بیاد و حکومت پدرش رو احیا کنه. ولی حضرت سید الشهدا با خبری که از مسلم بهشون رسید که مردم بیعت کرده اند حرکت کرد. و این نکته را از خطبه شقشقیه حضرت امیر المؤمنین علیه السلام و حالا آیه هم از قرآن سند این حرکت امام حسین علیه السلام به محضرتون تقدیم می‌دارم. آقا امیر المؤمنین سید البصریین در توجیه این که چرا حکومت را پذیرفتن، چرا خلافت را بعد از عثمان قبول کردن، آقا فرمودن که لولا حضور الحاضر، این نقش شما، نقش مردم، نقش توده ها برای رهبر راه رو مشخص میکنه، بود و نبود مردم تکلیف رهبری و امام را در پیشگاه الهی رقم میزند که آیا وضعیت، وضعیت سکوت است، وضعیت آتش بس است، وضعیت تعطیل است، یا وضعیت قیام است، وضعیت انقلاب است، وضعیت جنگ تا پیروزیه. اینا مال امام نیست، مال مردم است. این مردمن که تکلیف رو روشن میکنن. در مسئله امر به معروف و نهی از منکر که یکی از اهداف قیام امام حسین علیه السلام در حرکتشون از مدینه منوره بیان فرمودن که اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، این امر به معروف و نهی از منکر زبانی نبود، امر به معروف و نهی از منکر با گناهان ریز نبود. منکری بالاتر از حکومت طاغوت نیست. ریشه همه مباسد فساد حکومتی است. الناس علی دین ملوکهم، همواره مردم به دولت‌هاشون نگاه می‌کنند. به حکومت‌ها نظر دارند. حکومت فاسد شد، ریشه فاسد شده، میوه خوبی آید نخواهد شد. لذا بالاترین منکر حکومت طاغوت است، حکومت فاسد است، حکومت زور است، حکومت باجگیر از مردم و تسلط بر سرنوشت بشر بدون اذن خداست. سید الشهدا آمدن با این منکر برخورد کنن و اینجام اون سه تا شرطی که گفته می شود در امر معروف نهی از منکر، آقایان فقها ها در رساله هاشون آوردن که امر معروف با سه شرط واجب هست. یک شرط احتمال تأثیر است، یک شرط نبود مفسده است، یک شرط هم علم به معروف و علم به منکره. کسی کاری انجام میده، شما فکر میکنید که این کار حرامه ولی اطمینان ندارید، حق ندارید به اون متعرض بشید. شما خودت که علم نداری این کاری که انجام میشه حلاله یا حرامه، حق بازخواست از اون طرف رو نداری. یا کسی کاری رو انجام داده گذشته، الان دیگه انجام نمیده، شما برید نفش قبر بکنید گناه گذشته او رو به رو خوش بکشید، این کارش گناه، کار حرامه، این ایذا یه بنده خداست، اگر استمرار میده واجبه. لذا علم به ما معروف و علم به منکر، نبود مفسده به احتمال تأثیر. آقا سید الشهدا علیه السلام نه این حرکتشون در یزید احتمال تأثیر داشت، برای اینکه اینا لعن الله بنی امیته قاطبتن، معاویه یک وضعی رو سامان داده بود، امیرالمؤمنین رو منزوی کرد با اون مشاور شیطانش امر عاص، با قرآن بالای نیزه گرفتن، مردم رو بصیرتشون خیلی کم بود و از این طریق تونست که علی رو خلع کنه و خودش رو مثل انگشتر تو دست کردن نصب کنه. ابو موسی اشعری از طرف امیرالمؤمنین تحمیل شد، در اون طرف هم امر عاص نماینده معاویه شد، اومد گور زد ابو موسی رو. ابو موسی اشعری در روایات ما سامری نامته، حضرت موسی سامری داشت، هر چه در بنی اسرائیل اتفاق افتاده در ذیل آیه لترکبن طبقا عن طبق، تمام اینها برای امت پیغمبر تحقق پیدا میکنه و پیدا کرده است. تمام حوادث، تمام فتنه ها که بعد از غرق فرعون و به حکومت رسیدن بنی اسرائیل و به دست آوردن پرچم حکومت برای انبیا، بنی اسرائیل هر کاری که بعد از پیغمبر امت به سر امیرالمؤمنین و اهل بیتش آوردن، همون چیزهایی است که بنی اسرائیل به سر پیغمبر ها آوردن. اونا پیغمبر کشتن، امت ما هم امام کشتن. یقتلون الانبیا. آقا سید الشهدا علیه السلام رفتن به عبدالله ابن عمر بگن که بیا با ما بریم کربلا، از ما کمک کن. یه نگاهی کرد عبدالله عمر، گفت که اینی اخشا ان یضرب وجهک الحسن هذا. آقا امام حسین رو احترام میکرد و کلماتی از پیغمبر خدا در عظمت امام حسین با زبان عبدالله عمر که فقیه مدینه بود به حساب دیگه، یه آدم اینجوری بود، به امام حسین گفت که من میترسم این صورت خوشگل تو رو با شمشیر بزنن و صورتت خونین بشه، نرو تو این سفر. امام حسین فرمودن که افن لمقالت که مادامت سماوات بلرز، نفرین بر این گفتار تو، نه نفرین مقطعی، تا زمان زمان زمین زمینه این حرف تو مورد لعنت و نفرینه. افن لمقالتک مادامت سماوات و الارض، چه حرف نامناسبی داری میزنی؟ به امام خودش داره تعیین تکلیف میکنه، خودش دنبال راحت طلبیه. امام حسین که اگر سکوت کنه خونش در رگهاش جریان داشته باشه و در رگهای تاریخ ایجاد حیات اسلامی نکنه، اسلام از بین میره. این اومده دلسوز امام حسین شده که نرو، این صورت قشنگت خونین میشه. بعد امام حسین دو عبرت را به رخ عبدالله عمر کشیدن، فرمودن اعلم یا اما تعلم ان من حوان دنیا ان الرأس یحیی بن زکریا اهدی الى بقی، از پستی و از زشتی دنیا همین بس که سر یحیای پیغمبر را بریدند، یک پیغمبر پیغمبرزاده را سر بریدن، به یک آدم زناکار هدیه دادن برای توجیه زنایو. بعد فرمود که اما تعلم ان بنی اسرائیل کانو یقتلون سبعین نبیین بین طلوعین، این بنی اسرائیل همینایی که اسیر فرعون بودن و با انقلاب حضرت موسی نجات پیدا کردن، 70 پیغمبر را بین طلوعین سر بریدن کشتن، بعدم رفتن تو مغازه‌هاشون نشستن کسب و کارشون رو کردن که انه هیچ جنایت واقع نشده، هیچ مشکلی پیش نیومده. جامعه وقتی از امام معصوم، از پیغمبر معصوم دور افتاد، از حیوان به مراتب پست‌تره. هیچ حیوانی متعرض پیغمبر نشده، متعرض پیغمبرزاده نشده، اما این بشر پیغمبر میکشه. مثلا امت اون پیغمبر هم هست، بنی اسرائیل پیغمبرهای خودشون رو کشتن، 70 پیغمبر را بین طلوعین کشتن، هیچ کسی هم گریه نکرد، خیلی اوضاع عادی بود، رفتن تو مغازه هاشون نشستن و این کار رو کردن. حالا حضرت سید الشهدا علیه السلام چرا حاضر خونش رو بده ولی حکومت اسلامی تشکیل بده؟ و چرا خدای متعال به زبان امیرالمومنین این رو آورد؟ فرمود علت این که من این حکومت را، خلافت را قبول کردم چند چیز بود. یک، حضور مردم بود. حضور مردم اگه نبود علی از قدرت بازوی خودش استفاده نمی کرد و نکرد. دختر پیغمبر را جلو چشمش کشتن، محسنش را شهید کردن، دست به ذوالفقار نبرد امیرالمومنین. این امیرالمومنین زمینه بروز قدرت باطنش دلهای مردمه. اگر امت تشکیل شد امام میتونه امامت کنه، اگر امت نبود امام که دیگه امامت نمیکنه که. لذا هم در جریانات نجات بخش بشر، هم در جریانات سقوط بشر، نقش اول رو مردم دارن. زیارت عاشورا رو قدر بدونید. دو تا زیارت داریم ما که کلام اللهه. و من احتمال میدم اونی رو که در زیارت عاشورا ما خطاب میکنیم به حضرت سید الشهدا و مجموعه شهدای کربلا عرضه میداریم که علیکم منی جمیعا سلام الله، آقا ابا عبدالله بر همه شما شهدای کربلا، خودت و همه قربانیانت را من از جانب خدا دارم سلام به شما میدم. علیکم منی جمیعا سلام الله. من از کجا سفیر خدا شدم؟ از کجا پیام خدا را، سلام خدا را گرفتم به امام حسین و یاران امام حسین؟ یک احتمالش اینه، احتمال عرفانی تر هم داره، ولی یک احتمالش اینه که این زیارت عاشورا را خدای متعال تدوین کرده. این مال بشر نیست، مال خداست. دو تا زیارتنامه ما داریم که از جانب مصدر جلال ذات ربوبی فرستاده، هدیه خدا بر دلهای پاک. یکی زیارت برای امام حسین به نام زیارت عاشورا، یکی هم زیارت آل یاسین مال آقا جانمون حضرت حجته. هر دو رو خیلی غنیمت بشمارید. زیارت عاشورا به قدری تأثیر داره. خدا رحمت کند مرحوم شیخ رجب علی خیاط را، به قبرستان که میرفت کنار بعض قبور میستاد، میگفت صاحب این زیارت عاشورا میخونده. معلوم میشه اون عطر زیارت عاشورا بعد از مرگم همراه میت هست، و کسی که شامه باطنش باز باشه این بوی خوش زیارت عاشورا رو بعد از مرگم استشمام میکنه. لذا بزرگان ما مثل مرحوم آقای بهجت ما، مثل استاد آقای بهجت ما مرحوم محقق اصفهانی، اینا زیارت عاشوراشون در هیچ وقت ترک نشده. و میدونید در این قضیه حاجی علی بغدادی رو مکرر در مفاتیح برید بخونید، در اونجا هم آقا امام زمان برای نجات این درمانده در راه سه چیز رو توصیه کردن، که این سه چیز وسیله نجات، کلید باز شدن درهای بنبست بشره. یکی نافله شب، نماز شب با همه مستحبات متفاوته. نماز شب یک تافته جدا بافته است. خدا هم اون چرا که در قرآن برای نماز شب بیان فرموده برای هیچ عبادت اون رو بیان نفرموده. فرموده فلا تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرة عیون، شما نمیدونید برای نماز شب خون خدا چه چیزی سری نگه داشته که هیچ احدی خبر ندارد. من برای نماز شب چه ذخیره کردم. نماز شب خیلی متفاوته. امام زمان ما هم در توصیه هاشون نماز شب رو دارن. برای نجات از گرفتاری ها هم سه چیزی رو که به عنوان نسخه نجات امام زمان ارواح نافدا به سید رشدی فرمودن، یکی نافله بود، یکی زیارت عاشورا بود، یکی زیارت جامعه کبیره. بعدم سه مرتبه هر کدوم رو تکرار فرمودن، نافله نافله نافله، عاشورا 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 و جامعه جامعه جامعه. انشاءالله امروز تو این محفل در آستانه یک وداع بزرگ، شما که در کربلا نبودید، اگه بودید که نمی گفتیم یا من السلام علیک یا من دفنه و اهل القرا، کسی نیمد امام حسین رو دفن کنه، کسی نیمد امام حسین رو تشییع کنه. یه عده از روستاها بلند شدن، اونم زنها جلو افتادن، غیرتشون اجازه نداد که زنهاشون بیان. ولی شما عاشورایی هستید، اگه در اونجا بودید تشییع جنازه غیر اون بود. امروز پسر امام حسین رو پرچمدار خونین کربلا رو میخواید شما تشییع بکنید، و انشاءالله اونچنان تشییعی که تحت تأثیر ملائکه الهی هممون بخشیده بشیم، و انشاءالله مشمول دعای خیر امام زمان. خیلی بعید میدونم خدا آقا در تشییع جنازه حضور پیدا نکنن. در تشییع جنازه مرحوم آقای گلپایگانی آقا امام زمان رو دیده بودن. در تشییع جنازه مرحوم آقای مولوی قندهاری، اون کسی که حضرت رو دیده بود، معجزه‌وار به ما هم رسوند که در تشییع جنازه خود آقا امام زمان ارواح نافدا حضور داشتن. حالا ما طمع داریم توی این تشییع جنازه یک کسانی ببینن آقا را، و با همین عشقم بیایید که انشاءالله نایبش رو دارید تشییع میکنین، خود حضرت رو هم در این تشییع انشاءالله با دو چشمتون توفیق داشته باشید ببینید. در این زیارت عاشورا که حدیث قدسی هست، کلام الله هست، و امام صادق علیه السلام تضمین میکند کسی گرفتاری داشته باشه این زیارت عاشورا را با دعای علقمه بخونه، خدای متعال مشکلش را حل میکنه. در جریان طاعون نجف و عراق همین تجربه شده. سه روز زیارت عاشورا همراه روزه بعد از طاعون رو به کلی از شیعه برد، و بزرگان ما اینو زیاد تجربه کردن. در این زیارت عاشورا میخونیم که لعن الله امتن، لعن الله امتن. اگر امت نبود، توده مردم عمر سعد را همراهی نمی کردن، از ابن سیاد نمی ترسیدن، مسلم تنها نمی موند، امام حسین کشته نمی شد، قاتل شمره، فرمانده عمر سعده، فرمانده عمر سعد یک حرامزاده به تمام معنا، که هم باباش حرامزاده بود هم خودش حرامزاده بود، ابن زیاده، اما تقصیر مردم کمتر از چمر نیست. اینا بودن که اومدن بیعت کردن، بعدم جا زدن، تماشا کردن، نکاش تماشا کرده بودن، آمدن خودشون امام حسین رو کشتن، همه میزدن. لذا تعبیر امت داره در زیارت عاشورا، لعن الله امتن اسست اساس الظلم و الجور علیکم اهل البیت، و لعن الله امتن دفعتكم عن مقامكم و ازالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. این امت تا نباشد امامتی نیست. در جریان مرحله چهارم از حکومت بعد از نبی مکرم اسلام که 25 سال قصد شد حکومت، بعد از 25 سال امیرالمومنین پرچم رو بلند کرد. یکی از عللی که امیرالمومنین تکلیف الهی تشخیص داد و قبول کرد که رهبری این مردم رو تشکیل امت بود، لولا حضور الحاضر، اگر مردم نیومده بودن، مردم آتش نشون نمی دادن، مردم اگر ازدحام نمی کردن، مردم اگر از دیگران دل نبریده بودن و دامن علی رو نگرفته بودن، علی که علاقه‌ای به حکومت نداشت، به اندازه یک کفش وصله‌دار هم علاقه به حکومت نداشت، ولی وقتی مردم اجتماع بکنن واجب می شود، هم بر امام معصوم واجب میشه، هم بر نایب الامام واجب میشه. یک، حضور حاضر، حضور توده ها، حضور مردم در صحنه امیرالمؤمنین رو مأمور الهی میکند با وجود این مردم کوتاهی نکن، مشکل اینها را حل کن و دین خدا را با حضور این مردم پیاده کن. لولا حضور الحاضر، دو، و قیام الحجه به وجود ناصر. آدم وقتی کمک نداره، به ظالم حمله نمی کنه، با فساد مبارزه نمی کنه، میگه خب زورم نمی رسه، ولی وقتی مردم اومدن میگن آقای هرچی کم داریم ما جان فداییم، ما جوان دادیم بازم میدیم، آیا اینجا حجت بر اون کسی که پرچم در دستشه یا کسی که حکومت میکنه در جریان توافق، در جریان نمیدونم مذاکره و اینها، حضور مردم تعیین کننده است؟ به این پیامی رو که رهبر عزیزمون، یادگار رهبر شهیدمون، رهبر ما شاء الله تیزبین و روشنبینمون که فرمود این جان من یعنی شما، این خیلی معنی داشت. این شما را در صحنه تکلیف و امین خودش قرار داد. حواستون باشه، رصد کنید کار حکومتی ها را. شما امتی هستید که امامت را محقق میکنید. اگه حضور شما نباشه که امام امام نیست که. لعن الله امتن، لعنت کند خدا اون امتی را که شما را از مقامتون برکنار کردن، رتبه هایی که خدا مرتب کرده بود جدول رو به هم ریختن، نا اهلان رو آوردن به جای شما. هم در اون طرف نقش مردم است که امام حسین رو میکشند، در این طرف نقش مردم است که علی رو در مسند حکومت قرار میده. اگر عمری داشتیم انشاءالله، حالا یا فردا یا پس فردا، یه مقداری از این خطبه شقشقه، یه حیف است که برای شما، تنها خطبه ایست که امیرالمومنین علیه السلام خواسته خط گم نشود. همه جا حضرت علی علیه السلام رعایت وحدت رو کرده، حتی بعد از شهادت حضرت صدیقه طاهره نه مجلسی برای فاطمه گرفتن، نه یه جایی مطرح کرد بابا دختر پیغمبر رو کشتن، هیچ جا مطرح نکرد، هیچ جا مطرح نکرد. به خلافت رسید پدک رو نگرفت، کاری به پدک نداشت، همه جا رعایت کرد که این انسجام ملی رو حفظ بکنه، دندان رو جگر گذاشت. تنها این خطبه شقشقیه امیرالمومنینه که داستان خلافت را با اون چیزی که در قبل از امیرالمومنین گذشته یه نکاتی رو برای اینکه امت گمراه نشن، نگن بعد از پیغمبر هرچه واقع شد این کار درستی بوده، خط را امیرالمومنین نشون دادن که اگر عمری داشتیم چند جمله انشاءالله عرض خواهیم کرد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خوشحالیم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای گواهی عزیز که از برادران بسیار دوست داشتنی و عزیز ما بودند و هستند و در این راه پیمایی میدانی و خیابانی هم به هر حال اول پرچم رو ایشون تو این منطقه بلند کردن، با 17 نفر به میدان اومدن که امروز الحمدلله یکی از افتخار آمیزترین اجتماعات شما در میدان قائمه و چه برنامه های خوبی، چه سخنران های خوبی، چه مده های خوبی، چه جمع خوبی، چه صفایی، چه معنویتی در اینجا. خدا همه علمای خوبمون رو و این عالم عزیز را هم برای این منطقه حفظ کنه و همه شما را هم که امت امام زمانی، امت امام شهید هستید، امت این پرچمدار یادگار امام شهید هستید، انشاءالله با عزت و افتخار مستدامتون بداره و توفیق درک حضور امام زمان رو به همه تون انشاءالله مرحمت بفرماید. خب در آستانه شب جمعه میخوام روزه ودا براتون بخونم. خیلی سخته، خودم چه ودایی در چه شرایطی، چقدر سخت بود برای حضرت سید الشهدا. شخصی به نام میرزا یحیای ابهری جز مجاورین و اوتاد در کربلا، ایشون میگه در عالم رویا دیدم مرحوم مجلسی بر عرشه منبر نشستن، صدها مجتهد پای منبرشون هستن، ایشون دارن تدریس میکنن. ملکی وارد شد، مستقیم رفت کنار منبر جناب مجلسی، عرضه داشت جناب مجلسی، بی بی حضرت زهرا سلام الله علیها وارد محفل شدن، به من گفتن به شما عرض کنم، به مجلسی بگو مجلس درسشو تعطیل کنه، روزه بخواند. بی بی جان ما روزه بخونیم، تعمل بگیرید جمع رو، یه عشقای ما کنار عشقی شما قرار بگیره. مجلسی خودشو جمع جور کرد، خیلی با خضوع و تواضع به ملک گفت که افتخار میکنم روزخان بی بی باشم، ولی دوست دارم دستور بفرمایند چه روزه دوست دارم من اون روزه رو بخونم. ملک آمد گفت بی بی بگر روزه ودا بخون. در خیمه محرمی نمونده بود، بانوان شهید داده، سرپرست از دست داده، همه در خیمه ام المصائب حضرت زینب کبری جمعشون جمع بود. یه وقت دیدم سید الشهدا جلو خیمه زینب کبری، صدای نازنینش بلند شد، یا زینب، یا ام کلثوم، یا سکینه، یا رباب، یا رقیه، یا فضل علیکن بنت السلام، عزیزان من خدا حافظ. مقاتل نوشتن برزن من الخیام، این بانوان همه از خیمه بیرون ریختن، ناله هاشون بلند شد. بعضی از این بانوان چنگ به صورتشون میکشیدن، بعضی یقه پاره میکردن، بعضی رکاب امام رو گرفته بودن، بعضی پای زلجلا گرفته بودن. در میان اون نازدانه بلبل زبان که باباش خیلی دوستش داشت، بابایی بود، اومد جلو، عرض داشت عبتا استسلام تلل بود، بابا جونم یه جوری داری خداحافظی میکنه دلم به امره، بابا من که بیدیده که نمیای، چه جواب بده بابوزه؟ فرمودن دخترم چگونه تسلیم مری نشه کسی که دیگه یار و یاوری نداره؟ دیگه من یاوری ندارم، مدافعی ندارم، قهران سرنوشت بلم شهادته. تا این خبر رو شنید ای کاش این سؤال رو نکرده بود، نگم بابا نرو، گم عبتو ردنا الى حرم جدنا، بابا برو به مدینه برگرد، برو تو این بیابون نزار. اما سید و شهدا یکی از جایی که گریه کرده همینجا بود، فرمودم لا ترک القطاننا، دخترم اگر مرغ قطارو میذاشتن از نا از لانهش بیرون نمیومد، دیگه راهی برای برگشت نیست. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، الا لعنت الله على القوم الظالمين. خدایا به مقام حضرت زینب کبرا، به انکسار اون دختر شیرین زبانی که قلب امام حسین سوخت از مظلومیت او، و به تحمل آل الله که در این روزها در شام زندانی هستند، قسمت میدهیم امام زمان و مادر در همین ایام برسان. خدایا به امام حسین این جمع را و همه امت به پا خواسته را، هممون را از همه گناهان پاک بگردان. در این شب جمعه پدرانمون، مادرانمون، حقدارانمون، جوان تازه سفر کرده ما، همشون را از سایه سر سفره حضرت سید الشهدا روح و ریحانی نصیبشون بگردان. خدایا سایه رهبرمون رو، رهبر داغ دیدمون رو، یادگار رهبر شهیدمون رو با اقتدار و عزت تا ظهور مستدام بفرما. رهبر شهیدمون رو شفیع ما قرار بده، بر درجاتش بیفزا، حقوقش رو بر ما حلال بگردان. به محمد و آل محمد، دشمنان دین، خاصه استکبار عالمی امریکا و ملفساد قرن، به این رژیم جعلی خونخوار صفاک پلید را از صفحه روزگار برانداز. طرفدارانشون رو در مملکت ما و در منطقه نابود بگردان. این انسجام و اتحادی که در پرتو عنایت امام حسین، ملت که ملت امام حسینن، ملت شهادتن، امروز یک دست و یک دل هستن. خدایا این یک دلی رو زوال نیاور، خیر و برکت، ارزانی و گشایش نصیب آحاد مردم ما بگردان. نسل جوان ما را به سامان برسان.